أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در مفرد محلا بلام بود که معروف این بود که وضعش برای انهاء تعین به اشتراک لفظی یا تعین جنسی یا تعین استغراقی یا تعین عهدی که مرحوم آخوند قدس سره فرمود حق اینه که الف و لام وضعش بیش از تزیین رو اقتضا نداره، معنایی از الف و لام به حسب وضع لغت احساس نمیشه و تعیناتی که چه به لحاظ استغراق، چه به لحاظ جنس، چه به لحاظ عهد و عهدم به انحاء احساس میشه، اونها از خارج از معنای لام و از قرائن خارجی است. پس نه مدخول لام مفید اون تعیناته، نه لام داله بر اون تعیناته. مدخول لام که اسم جنسه، مثل رجل، مثل موردی است که بدون لام فرض بشه ازش در نمیاد خصوصیات و تعینات. همینطور در مورد لام هم این معنا ازش احساس نمیشه. فرمود اگر قرینه‌ای بود بر تعین خاصی همون، وگرنه مفاد کلمه محلا بلام با مجرد از لام هیچ فرقی نداره. الف و لام تزیینه کما فی الحسن و الحسین. شما با لام بر حسن و بر حسین به معرفه بودن و خصوصیت معنای حسن و حسین چیزی اضافه نمیشه. الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا، سیدا شباب اهل الجنه. این همون اگر بدون لام هم میگفت همین بود. ولذا در فارسی میگیم، منتها با احترام میگیم، میگیم امام حسن و امام حسین، اونم از باب احترامه. و الا خود کلمه علم شخصی حاکی از تعین دیگه. حسن و حسین امامن، سیدا شباب اهل الجنه. حالا الف و لام داره چیکار میخواد بکنه؟ فقط کلمه رو زیبا میکنه. اوفو بالعهد، اوفو بالعهد، به پیمانتون وفا کنید، به عهدتون وفا کنید. درش نیامده که بالعهد یعنی ذاک العهد، ذاک المتعین. اینو مرحوم آخوند قدس سره فرمود. بعد فرمود نقضم نکنید به ما به جمع محلا بلام. جمع محلا بلام از ادوات اطلاق نیست، اینو به عنوان نقض بر این که مفرد محلا بلام لامش مفید تعیین نیست در مقام تکمیل اون ادعا داره جمع محلا رو ذکر میکنه. میگه در جمع محلا نقض نکنید که خب باید عموم و شمول و استغراق باید از لام فهمیده بشه، چون که مدخولش که جمعه اقتضای شمول و استغراق و سریان رو نداره. هیچ کسی نگفته خود جمع از ادوات عمومه. اونایی که گفتن، گفتن جمع محلا از ادوات عمومه. خب مدخول لام که مفید عموم نیست، لولا این که عموم مستفاده از لام باشه دیگه جای دیگه قابل استفاده نیست. پس بنابراین باید لام در جمع محلا مفید اون تعین باشه. اگر لام در جمع محلا مفید تعین بود خب و مانع نیست این افادهش از انطباق بر خارج، شما مشکلتون در قضیه مفرد محلا این بود که اگر لام بخواد دلالت بر تعین بکنه مفهوم میشه امر ذهنی و قابل انطباق نیست. این مشکل در عام محلا هم وجود داره. اگر بنا شد در عام محلا محظوری در دلالت عام بر شمول و انطباقش بر خارج از ناحیه این که مفاد لام تعین نیست، فلیکن در مطلق هم کذالک، پس بنابراین لام وضعش برای تعین مشکلی نداره. مشکلی که برهانی که شما آخون گفتی اگر دلالت بر تعین بکنه معنا میشه ذهنی و ذهنی انطباق بر خارج نداره، چون این مشکل رو شما در عام محلام دارید. به هر بیانی که در عام محلا مشکل رو حل میکنید تو مفرد محلام حلش کنی. آمر و آخون چون دو پاسخ داد، فرمود آقا در جمع محلام لام دلالت بر تعین نداره و خود این که میبینید جمع محلا دال بر تعین استغراقیه مال اینه که دلالتش بالوضع نه بالاطلاق. خود هیئت جمع محلا وضع بر شمول و استغراق داره، نه از باب دلالت بر تعینی که به تبع دلالت بر اون تعین بخواد دلالت داشته باشه بر اطلاق، چون فرمود تعینی غیر از تعین جنسی هم که وجود نداره. پس اگر دلالت بر تعین کرد به تبع دلالت بر اون تعین میخواد دلالت اطلاقی پیدا کنه، در حالی که اگر بخواد دلالت بر تعین پیدا بکنه معنا رو ذهنی میکنه. ایشون میگه در جمع هم لام دلالت بر تعین نداره، لام به ضمیمه جمع خودش وضع بر شمول و عموم و استغراق نسبت به افراد داره، نه اینکه به واسطه تعدد دال و مدلول جمع یه دلالت داره لام یه دلالت داره. نه، هیئت جمع محلا یک معنای بسیط شمول و استغراق معنای وضعیشه. ایشون فرمود یا اینو میگیم ولئن ابیت عن ذلك، بگی الا ولابد عموم و استغراق در جمع محلا به کمک لامه و از لام استفاده میشه. میگه بسیار خوب، نه اینکه مرکب از جمع و اداه تعریف وضع شده خصوص لام افاده استغراق و عموم میکنه. لئن ابیت الا عن ذلك توی مشکل نداره، اما باز لام وضع داره. به واسطه دلالت لام بر تعین اگر بخوای مسیر رو طی بکنی به مشکل ذهنیت معنا برخورد میکنی، و ذهنیت معنا در تطبیقش بر خارج کلفت و معونه احساس میشه، در حالی که ما در انطباق الفاظ به مفاهیمش بر خارج هیچ کلفت معونه تجرید و مانند اون رو احساس نمی کنیم. وضع شده، شما میخواید بگید که اونجا وضع نداریم به مقدمات حکمت در مطلق. اینو اگر بگید که مرحوم آخوند تمام اساسی که خلاصه دنبالش بود به هم زدید وضع، خب میشه مثل عموم وضع اشکال نداره. چجوری میدونه که یعنی به اصطلاح تعین به واسطه وضع یا به مقدمات حکمت در این جهت فرقی نمی کنه. بله درست می فرمایید، چی؟ تعینش که ذهنیه دیگه، از معقولات اولیه نیست. نه ایشون میگه که ولا این ابیت الا اینکه لام دلالت بر تعیین داره، اب نداره، لام دلالتش بر تعیین بر اساس وضع. بلا دلالت على تعیین، اما یعنی وضعا دلالت میکنه بلا توصیف، چون اگر بخواد دلالت به غیر وضع باشه باید به اطلاقی باشه، به اطلاقی هم باشه باید به واسطه دلالت بر تعیین باشه. منتها مرحوم آخون فرمود در جمع هیچ تعینی وجود نداره، چون اقل الجمع هم متعینه، پس لا محاله باید دلالت وضعی باشه. دلالت وضعی باشه منتها یا هیئت ترکیبی دلالتش وضعی باشه یا خصوص لام دلالتش بر تعیین باشه. ولی خب این اشکال بعید نیست به مرحوم آخون وارده که دیگه شما یعنی دیگه شما از طریق اطلاق دیگه نیاز نیست دیگه طی مسافت کنی دیگه و از طریق وضع دیگه. ما اون مشکل ما اون بود که از طریق اطلاق که داله بر اساس داله بر یک غیر مجملی که به واسطه تعین میخواست اطلاق شکل بگیره، شما دیگه در وضع نیاز به این ندارید. این کلام مرحوم آخون قدس سره در مقام. ولی به اصطلاح این که مفرد محلا از ادوات اطلاقه، اونجایی که عهد خاصی دلالت برش نیست، ظاهراً در اینم تردیدی نیست. یعنی این که استعمال محلا بلام در عهد خاص ذهنی ذکری و امثال اینها به این معنا نیاز به یک قرینه داره. اگر قرینه نبود متفاهم همون خلاصه به قول مرحوم اصفهانی تعین جنسی یا استقراقی، البته استقراقیت در مقابل بدلیت اینا گفتیم به از نتایج خصوصیات و حکمه، ولی در مقابل عهد ذکری و ذهنی و عهد خاص به نظر میرسه که فرقی بین مفرد مجرد و مفرد محلا در دلالت بر اطلاق نیست. منتها این الف و لام نتیجتاً آیا از قبیل زینته که مرحوم آخون قدس سر رو فرمود یا از قبیل مشیر همان که مرحوم آقای سعد فرمود؟ از کردم اونی رو که آقای سعد می فرماد، من حالا بگید او عربه من عرب نیستم، من احساس نمی کنم معنای مفرد محلا ذاک باشه در موارد عهد ذکری و اینا، که من هیچ وقت من از اوفو بالعهد اشاره به اون معنای خاص، اشاره به عنوان تبیین اون خصوصیت که ناظر ایشون به اون، من احساس اوفو بالعهد مثل این که بگه به عهدتون وفا کنید. شما از کلمه به عهدتون وفا کنید به اون عهد وفا کنید میفهمید؟ آقای سعد میگه اوفو بالعهد یعنی به اون عهدتون وفا کنید، به اون عهدی که قبلا میگفتیم ازش این معنا فهمیده میشد، به عهد به همون معنایی که قبلا میگفتیم وفا کنیم. من عرض کردم اینو احساس نمیکنم. من نمیکنم که تعجب میکنم در مقابل آقای سعد که خب ایشون اب نداره، شناسنامه عراقی داره من ندارم، ولی احساس نمیکنم هم در فهم معنای عهد بین من و ایشون، یعنی یه شیئی رو احتمال میدم ایشون در ارتکازش هست که من در ارتکاز استعمالات عربی احساس نمی کنم، گمان نکنم. مرحوم آخون گفت یه تعریف لفظی علکی نیست، تعریف لفظی علکی نیست، اصلا الحسن و الحسین یه لحظه الحسن قاعدش اینه که هر کجا تعریف خاصی از قبیل عهد ذکری نمیدونم حضوری انواع عهدی رو که میگن نباشه، معنیش اینه که لام مشیر به هیچ عهدی نیست. آیان گفتن که تعین جنسی به این، یا باید بگید تعین به جنسی به اون معنایی که ما در علم جنس گفتیم، از اون اگر بگذره تعین به معنای همانی که قبلا انطباعات قبل، اینو من احساس نمی کنم. اینه اوفو بالله علیکم، اوفو بالعهد، اوفو بالعهد یعنی همان معانی که قبلا از کلمات عهد. الفلامش چیه؟ فرض اینه که اونی هم که میگه عهد، منظور او از عهد همون عهد جنسیه دیگه، ولی عهد شخصی که نیست بگه بالعهد یعنی اون بیعی که دیروز گفته انجام دادی، هیچ کدوم نیست. اوفو بالعهد میدونم، ولی اونا قرینه میخواد. اگر بخواد اینجا منظورم عهد باشه، باید عهد جنسی باشه. عهد جنسی یا به معنای علم جنسی بود که ما گفتیم، یا به معنایی که مرحوم سعد می‌فرماد عهد جنسی رو ایشون میگه یعنی اون انطباعاتی که دیروز از این کلمه شکل می‌گرفت. به این معنایی که آقای سعد میگه چرا؟ حالا نمیشه از بابی که ما فارسی ما علم جنس نداریم، و الا اگر بناس علم جنس، یا باید حرف مرحوم آخوند رو بزنید که علم جنس یعنی تعریف به معنای علم، چون چاره ای غیر از اگر بخواد دلالت بر یک تعینی درش فرض بکنید، تعین شخصی که نیست. خب اگر منظور تعین جنسی یعنی همونی که اگر اینم نبود معنای کلمه این بود، پس این الف لام دیگه چه کار است؟ مگر این ولزام رو واسط گفته من قبول دارم معنای مفرد محلا همون معنای علم الجنسه، این آقای سعد داره. ولذا اگر علم جنس رو به هرچی معنا بکنید، مفرد محلا به همون مسیر باید بره. به اون اهدای دیروزی، به اون انطباعات و مفاهیم مفهومی که از اطلاقات دیروز عهد اگر باشه، و الا زینته. اگر بخواد مفادش علم جنس و مفادش مفاد علم جنس باشه به اون معناست، اگر نه زینته. مثل الحسن و الحسین امامان، اگر میگه حسن و حسین امامن، با این که بگه الحسن و الحسین امامن هیچ فرق نمی‌کنه. اگر تنوین تنکیر باشه، عهدین یعنی یک عهد، اون که منظور نیست، حالا در منکر خواهد آمد، این که نیست. نباید معنا، بله دیگه، اما تنوین تنکیر در کنارش نیارید، همونی که من دارم به کلمه فارسی دارم میگم. چون شما اگر دارید میگید اوفو به عهدن، این این تجرید از الف و لام نیست، این یک هیئت دیگری رو سرش خراب کردی. نه در اسماء بلدان هم میاد، النجف النجف، دیدید حتما دیدید پشت این ماشینای که پلاکش نجفه نوشته ان نجف، هیچ جا نمیبینید نوشته باشه نجفه بدون الف و لام، اما هیچ جا الکربلا ننوشته، ماشینا پشتش نوشته پلاکاش کربلا کربلا، ولی اونی هم که تو گاراژ صدا میکنه میگه کربلا کربلا، ولی نوبت به نجف کرده میگه ان نجف ان نجف ان نجف. حتما شنیدید این کلمه رو که من میگم، اما اگر یه جا دیدید بگه الکربلا الکربلا، این فارسی از قم رفته اونجا. نه الان درسته لغت عرب در بلاد ما یه مقداری دخیل شده به واسطه ورود اجانه، اما دیگه اینجور هم دیگه نیست. از قدیم بیاید استعمالات قدیم، المکه المکه اگر یه جایی پیدا کردید جایزه دارید، اما المدینه المدینه، همین الان هم صدا میزنه ماشین وقتی که بعد از موسم حج، حج که تمام شده روزای 15 و 16 کنار مسجد الحرام و جاهای دیگه میگه المدینه المدینه المدینه، اما یک جا تو کتابام هست المدینه المدینه، اما یه جا المکه ندارید، از سامرا ندارید، سامرا سامرا سامرا، حتما از هیچ عربی از سامرا نمیشنوید، اما الکاظمیه میشنوید. اینا دیگه عرض کردم دیگه، قضیه سماعیه و در لغت به این معنا قیاسی نیست. بله میگفتن قدیم اینجور بود دیگه و الحمدلله تکرار شد، میگفتن که تهران ماشین صدا میزنه خلاصه نجف کربلا، اونجا هم صدا میزنه مثلا قم، الحمدلله اینجور شد. ما یه وقتی اینا برمون رؤیا بود در حدود 30 پیش، اون وقتی که ما نجف بودیم اصلا انقدر عراق و اینجا مثل دنیا و آخرت اینجوری از هم جدا بود، بهمون نقل می‌کردن گفتیم که اینجوری روابط و ارتباط بوده. حالا الحمدلله برگشت به همون حالت. بعد از این مرحوم آخوند قدس سره متعرض نکره شده، چه مفرد چه جمع، رجالن یا رجلن، اکرم رجلن یا اکرم رجالن. مرحوم آخون قدس سر رو می فرماد نکره به دو معنا استعمال داره، یکی به معنای معین و یکی به معنای کلی، اما کلی مقید به وحدت. و جا من اقصى المدینه رجل یسعا، این حکایت از جزئی خارجی و عینیت میکنه، مردی که حبیب النجار او آمد، این کلی نیست، به این معنا مطلق نیست، بله مردده که این رجل کیه، اما امر متعینیه مردده در انطباق بر، اما ما هو متعینون واقعا. اما در نکره یه اطلاق دیگری هم داره و اون عبارت است از طبیعت مقید به وحدت، حسه، به این معنا کلیه. اعتق رجلا اعتق رقبتا، اعتق رقبتا اینجور نیست که حکایت از قبیل جا من اقصى المدینه رجلون باشه، نه، کلیه و قابل انطباق بر متعدده بر حساس مختلف. اما تنوین مفید وحدته، یعنی اعتق رقبتن واحده. فرقش بین غیر منکر و منکر اینه که اگر گفت اعتق رقبه معناش این نیست که واحده، منتها کفایت واحده از باب صدق طبیعته، اما اعتق رقبتن واحده معناش اینه که یکی. مرحوم آخون می فرماد این از قبیل فرد مردد نیستا، رقبتن واحده، واحد مردد نیست، واحده قید در اون طبیعت که ایجاد میکنه، طبیعت رو محدود و مقید میکنه، نه اینکه مردد میکنه، چون ما اصلا طبیعت مردد در خارج نداریم، مفهوم رقبتن واحده منطبق در خارج، در حالی که اگر مفهوم رقبتن فرد مردد بود انطباقی بر خارج نخواهد داشت. چون المردد لا حقیقت له، لا واقع له، لا مصداق له که اون انتباه برش پیدا بکنه. وقت مرحوم آخون به این تعبیر میگه فان كل شيء في الخارج هو هو لا هو او غيره. فرد مردد یعنی مردد بین دو شیء. ما در خارج مردد بین دو شیء نداریم، اشیاء رو داریم به نحو تعین، این به نحو تعین، اون به نحو تعین، اما مردد بین این دو، مردد بین این دو واقعیتی نیست. بله مردد به معنای مشیر به این دو، اینکه به اصطلاح در حقیقت مشیر به تعیناته، منتها علل اجمال. فرق بین مشیر یا به اصطلاح عنوان مشیر و بین فرد مردد اینه که فرد مردد جامع ماهوی میخواید فرض بکنید که منطبق باشه، در حالی که مشیر مشیر به تعیناته، منتها به اصطلاح علل اجمال. پس بنابراین اصلا فرد مردد مرحوم آخون میگه که چون در خارج حقیقت عینیه‌ای برای فرد مردد نیست، در حالی که برای مفرد منکر به حسب مفهوم انطباقی در خارج هست، رقبتن یعنی منطبق میشه در خارج، در حالی که مفهوم فرد مردد لا مطابق له فی الخارج، یک امر ذهنیه. شما در خارج فرد مردد ندارید، حرف درستی ها، ما در خارج عینیت داریم، وجود منفک از تشخص و عینیت نیست، تردید یک مفهوم ذهنیه، ما در خارج تردید، بله به حسب علممون تردید داریم، این غیر از اینه که به حسب حقیقت در خارج مردد وجود داره. مردد فی علمنا بله، من نمیدانم زید آمده یا امر، مرددم، اما ما در خارج زید داریم امر داریم، مردد بین زید و امر در خارج نداریم. علم من مردده که متعلقش چیه اب نداره، اما واقعیت مرددهی در خارج مثلا معقول نیست، حقیقتی نداره، عینیتی نداره واحد مردد در خارج. و اونی که گفته میشه مشیر غیر از فرد مردده، مشیر مشیر به تعیناته منتها علل اجمال، ولذا مشیر جامع حقیقی نیست. اینی که میگیم فرد مردد نداریم یعنی لا ماهیت له فی الخارج، اما مشیر معناش اینه که جامع حقیقی نیست، جامع انتزائی، اشاره به تعینات به صورت اجمال. خب اینم مفرد یا جمع منکر، اینم از ادوات اطلاق. حالا اسم جنس رو گفت، علم جنس رو گفت، محلار مفرد محلار رو گفت بلام، منکر رو گفت، حالا میخواد در یک نتیجه گیری کلی. ایشون میگه مشیر به کلام فصول، اینجا حق اینه که همونی که از قبیل اسم جنس اطلاقه، همونی که از قبیل مفرد منکر بالمعنی الثانی، حالا نکره بالمعنی الثانی نگم مفرد منکر، این بالمعنی الثانی عبارت مرحوم آخون یعنی در مقابل نکره متعین، مثل جا امن اقصال مدینه رجلون، نکره بالمعنی الثانی یعنی اون مقید به وحدت اما کلی و حسه. ایشون میگه هر دو اینا اطلاق درش صادقه و مراد اصولی ها از اطلاق یعم القسمه، هر دو اطلاقه و لا یختص اطلاق به ما ادای اینها، نه هر دو قسم داخل در اطلاق و در اصطلاح اصولی ها اطلاق که گفته میشه موارد مثل اطلاق اسم جنسی و موارد مثل ماهیت مقید به وحدت، هر دو مندرجه در اطلاقه. بعد میگه نعم، اگر قائل به مقاله منسوب به مشهور بشیم که اطلاق یعنی اونیه که لوح و فیه سریان، مقید به سریان، لا به شرط قسمی، نه اینکه قید درش لحاظ نشده، لوح و فیه عدم التقید، اگر این باشه حق اینه که نه اسم جنس به حساب اطلاق باید بیاد نه مفرد منکر یا مطلق نکره. چرا؟ برای اینکه اسم جنس رو گفتیم وضعش برای چیه؟ برای مفهوم خودش میگه، میگه وضعش گفتیم بر ماهیت مهمله است، نه ماهیت مطلقه. ماهیت مهمله از نظر آخون چی بود؟ اونی بود که طبیعت فقط لحاظ بشه و حتی این که فقط لحاظ و طبیعت هم درش لحاظ نشه، طبیعت فقط لحاظ شده اما این فقطیت هم درش لحاظ نشده. خب در حالی که در لا به شرط قسمی از نظر مرحوم آخون لوح و فیه عدم التقیب، پس اسم جنس نباید دیگه مطلق باشه علی مقالت المشهور، چون علی مقالت المشهور مطلق اونیه که لحاظ شده درش سریان، در حالی که اسم جنس وضعش بر چیه؟ وضعش بر ماهیت مهمله و همینطور ماهیت مقید به وحدت، ماهیت مقید به وحدت مقید به قیده، فرض اینه که اطلاق به معنای اونی که لحاظ شده درش عدم تقید، در ماهیت به قید وحدت لحاظ شده قید الوحده. ایشون میگه نعم لو صح ما نسب الى المشهور، از این که وضع شده ادوات اطلاق بر ماهیت مطلقه و معنای وضع بر اطلاقم اینه که لوح و فیه، لوح و فیه عدم التغیر، نه بر ماهیت مهمله صادقه که معنای اسم جنس امانه، نه بر ماهیت مقید به وحدت که معنای نکره است، بلکه اینا خارج از اطلاقن، هم اسم جنس خارج از اطلاقه هم مثل مورد نکرات اینا اطلاق نیستن. بعد میگه ایشون ولکن الکلام فی صحت النسبه، آیا مشهور قدما قائلن به این که وضع داخل در اطلاق به این معنا؟ مرحوم آخون خودشو به کوچه دیگه میزنه، میگه من نمیدونم، خیلی برام روشن نیست. بعد مرحوم آخون میگه اصلا نمیتواند اطلاق به معنایی که مشهور میگن، اینجا میخواد از آب گلالود ماهی بگیره، یه اطلاق به معنایی که مشهور قائلن اصلا تقیید بردار نیست. شما گر رو گر مطلقات رو قید بش میزنید، در حالی که اطلاق به معنای مشهوری قابل تقیید نیست، چون اطلاق به معنای مقید به سریان و شمول، خب مقید به سرایان و شمول کی میتونه مقید به قید فرض شه؟ اینا تنافی داره، بین مقید به شمول و مقید به عدم شمول تناقضه، در حالی که میبینید مطلقات نه فقط قابل تقییدن که تقیید درش شایعون. نمیدونم ایشون میخواد بگه پس بنابراین مشهور نمیتونن قائل باشن، چون مشهور مطلق رو به معنایی باید ملتزم بشن که درش قابلیت تقیید مفروضه، چون ما من مطلق الا وقد قید ولو به شرایط عامه. از اون طرف شما بگید نه، مطلق وضعش بر مقید به ارساله، مقید به ارسال که قابل تقیید نیست. اینو میخواد که انه دلیل بر اون تردید در نسبتش قرار بده. پس مشهور به این حرف ملتزم نیستن که وضع اطلاق بر مقید به شمول و سریانه، بلکه وضع اطلاق بر همون معنای ماهیت مثلا مثل مهملهیه که ما میگیم، یا طبیعتیست که مثلا قید درش لحاظ نشه. بعد آخر کار یه عبارتی داره، نمیدونم محشین چجوری معنا کردن، میگه مواردی که قید فرض میشه، این قید از باب تعدد دال و مدلول داله بر خصوصیته، نه از باب استعمال مطلق در مقید. اگر گفت اعتق رقبتن مؤمنه، رقبه رو در همون معنای استعمال میکنه که بگه اعتق رقبتن. رقبتن مؤمنه موجب نمیشه که رقبه در غیر از اون معنای مطلق استعمال بشه. اینو میفرما. بعد میفرما نه هم لو اگر استعمل مقید، اون مثل اسم جنس ادوات اطلاق، اگر اون بخواد استعمال در مقید شده باشه، کان مجازا مطلقا، دنبالش گفته کان مجازا مطلقا، متصلا کان و منفصلا. دیدم بعضی از بزرگان که کتابش معمولا دستم نگاه میکنم، گاهی وقتا که یه تردیدی برام حاصل بشه، دیدم میگه اطلاق مفسر به همونیه که میگه متصلا کان و منفصلا. این نیست. لو استعمل اون لفظ مثل رقبه در موارد مقید، لو استعمل خود رقبه در مقید، نه از باب تعدد دال و مدلول که رقبه در رقبه و قید در قید، نه، خود ذات و رقبه استعمال بشه در خصوص مقید، کان مجازا مطلقا، یعنی باریکالله، کان مجازا مطلقا، چه قائل به وضعی بشیم که مشهور قائلن، چه قائل به مقاله ما بشید، فرقی نمی کنه. چون بعد از آنی که علی کل تقدیر لفظ مستعمل در غیر اون معنای اگر در مجرد استعمال می شده، کان مجازا مطلقا ولو قائل به مقاله مشهور، علی مقاله المشهور که مجازون، بر مقاله ما هم مجازون، چون بر مقاله ما هم که قائل به وضع نیستیم، اما لفظ موضوع بر طبیعته، نه طبیعت مقیده. استعمال لفظ در طبیعت مقیده یکون و مجازن حتی علی مسلکنا، مطلقا یعنی حتی علی مسلکنا در مقابل مسلک مشهور. بعدم یه اطلاق دیگر هم میخواد بیان کنه، یه اطلاق اونه، یه اطلاق دیگه هم هست متصلا و منفصلا، فرقی هم نمی کنه متصل باشه یا منفصل، کان مجازن، چون اگر متصل باشه لفظ این قرینه قرینه بر استعمال مجازیه، منفصل هم باشه همینه، در این جهت فرقی نمی کنه. اما کان مجازن مطلقا فی الموردین، مطلقا فی الموردین، نه این که مطلقا یعنی الموردین. کلام ایشون رو مراجعه کنید، جز این نباید معنا کرد کفایه رو. والحمد لله رب العالمین.